یک شنبه هفتم دی ماه 1399 جلسه 14 فقه و شرک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث حساس و به زعم ما مهمی رو شروع کرده بودیم راجع به مواردی از عرف ها که نیاز به امضای شارع مقدس داره و به یه طریقی باید این امضا احراز بشه و مواردی که به دلیل اینکه در موضوع عرف دخالت کرده و قانون گذاری نکرده نیاز به امضا نداره. این بحث از این جهت برای ما مهمه که ما در شرکت ها عرف های زیادی داریم. حالا اصل شرکت، تأسیس شرکت، شخصیت حقوقی شرکت و بعد احکامی که شرکت ها دارن. دیگه وارد شدیم، مستظر شدید، اقسام عرف رو گفتیم، راههایی که بعضی ها پیشنهاد داده بودن که اگر یه عرفی معاصر با عصر معصوم نبود درستش کنن، راهی مرحوم آقای صدر داشت، راهی مرحوم امام خمینی داشت، راهی جناب آقای شبیدی پیشنهاد داده بودن و یه راه هم اگر فراموش نکردید خود ما رفتیم هفته گذشته. من اگر دقت کنید اینجور عرض می‌کردم اصلا ما چرا از نصوص ترخیص شارع استفاده نکنیم وقتی خود شارع فرموده الناس مسلطون علی اموالهم علی حقوقهم علی انفسهم. بگیم که عقلا میتونن تو زندگیشون قانون بذارند. البته اگر جایی به خط قرمز برخوردیم، حالا آمدن برای حیوانات ارث قرار دادن، آمدن برای فرزند خوانده ارث قرار دادن، آمدن ارث زن و مرد رو مساوی قرار دادن، خب قبول نمی کنیم. اما آمدن یه شخصیت حقوقی درست کردن، چرا از این توانایی الناس مسلطون استفاده نکنیم؟ ببینید من میدونم ها شما این بحثا رو وقتی یه وقت مثلا در کلاس بین اساتید محترم مطرح کنید فوری جواب میدن، جواب آماده که الناس مسلطون علی اموالهم نه علی احکامهم. منتها خب خوشبختانه حالا کامل یا غیر کامل من در این زمینه مفصل بحث کردم، یعنی قطعا تو کلاس نمیتونم یک پنجم آنچه که نوشتم بگم چون کلاس محدودیت وقت داره. در این کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی همون فصل اول ما اونجا 4 نظر آوردیم و اتفاقا همین الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم اینا آوردیم و جواب دادیم. حالا یه وقت یه کسی جواب قبول نداره اون یه حرف دیگه است. یعنی میخوام عرض کنم ببینید کسی که داره با شما حرف میزنه بی توجه به این حرفا نیست، حرفا دیده شده، نظرها آورده شده. در الناس مسلطون 4 نظر هست. من سفارش میکنم شما رو که حالا یه وقت تعطیلی پیش میاد ها حتما ببینید، چون اینا چیزایی نیست که ما بگیم حالا یه فرصتی میکنیم نگاه میکنیم، اینا آچار فرانسه است. برای کسی که علاقه مندی در فقه حتی فقه عبادات، فقه پزشکی، فقه خانواده باید بلد باشه، باید بدونه. لذا اوناش دیگه حالا مراجعه کنید. نکته ای که میخوام امروز براتون بگم اینم از اون چیزایی است که بدون واکنش نیست. ببینید ما با عرفهای زیادی مواجه میشیم که اسمشو میذارن سیره عقلا، عرف عقلا. ببینید این عرفها بعضی هاش مشخص برخواست از عقل عقلا نیست. شاید خیلی از عرفها اینطور باشه. الان به اصطلاح میلیتاریسم یعنی نظامیگری، این که دولت‌ها یه بودجه کلانی رو اختصاص بدن به ساخت اسلحه یا خرید اسلحه، تامین اسلحه، زرادخانه ها رو پر کنن. خب این یه عرفه. گاهی یه کشوری اگر بودجه نداره برای خرید سلاح، نشانه میشه که فلان کشور نداره. تازه اونام بعضن تحت قیمومت یک کشور دیگه هستن. از این نظر داریم کشورهایی که ندارن، ولی خب در واقع کشورهای اطراف بزرگتر اونها رو حمایت میکنن. ولی خب این عرف، عرف برخواسته از عقل و عقلاست. ممکنه بگید حالا بله، یعنی حالا که رخ داده، خب اگه یک کشوری نداشته باشه، در معرض تهدیدم باشه، ممکنه یه دفعه ببلعنش. ولی خب مسلم اصلش اینطور نیست. خیلی از عرفهایی که در سیاستها ما داریم، حالا من نمیخوام به عرفهای زشتی مثال بزنم که در بعضی از کشورها گاهی عرف میشه، مثلا تشکیل خانواده از دو همجنس، مرد و مرد، زن و زن تشکیل خانواده میدن دیگه. این چیز سازمان ملل هم نگاه کنید، خانواده که میکشه یه زن و مرد میکشه، یک مرد و مرد میکشه، یک زن و زن میکشه، که واقعا عجیبه. خب ببینید این عرفا هیچ. ولی یا مثلا یه سری، باز یادم میاد اینم بگم، مثلا عرفای کشوری محلی. فرض کنیم ما در ایرانمون عرف وقتی بزرگتر وارد مجلس میشه جلو پاش بلند میشیم، عرف دیگه، صدق عرف برش میکنه، قانون نانوشته است. اما این عرف هیچ. حالا شاید مثلا مثل اصالت و ظهور همینطور باشه، اصالت الجد. شما الان حرفی منو دارید میشنوید، احتمال میدید من دارم شوخی میکنم، یا مثلا حواسم نیست، دارم رو غیر حواس حرف میزنم، دارم خطا میکنم. شما قبولم نمیکنید. اگر دادگاه باشه حمله بر جد میکنه. شاید این اصول، اصول عقلایی، اصالت الظهور، اصالت الجد، اصالت عدم خطا، اینا هم یه اصول، اینا عرف دیگه، اینا همش میشه عرف، سیره عقلا. خب اینا بگیم مثلا منشأ عقلانی داره؟ نه، شاید منشأش همین راحت طلبی عقلا باشه. حالا من اصرار ندارم، چون ممکنه جای چانه‌زنی داره اینجا بگی منشأ عقلانی داره، ولی خواستم توسعه بدم. اما اگر قائل شدیم، اینو میخوام، این اما رو دوست دارم دقت کنید، اگر قائل شدیم که خیلی از عرفها منشأ عقلانی داره، خب اگر اینو گفتیم، آیا و عرف رو دیگه عرف نگیرید، تجسم درک عقل بگیرید، آیا این اتصال به اصل معصوم میخواد؟ آیا امضا میخواد؟ یا به عنوان تجسم ادراک عقل امضا نمیخواد که؟ میدونید اینو از کجا میگیم؟ از این که آقایان به ما یاد دادن ادله اربعه، نگفتن ادله سلاس، گفتن ادله اربعه: قرآن، سنت، اجماع و چی؟ و عقل. حالا یه کسی بگه این عقل، یا باید از اون مبناتون دست بردارید بگید من قبول ندارم، سه تاست. یا اگر گفتید، اگر البته واقعا عقل باشه ها، نه احساس، نه ببینید وقت کس نرید هی بگید آقا ما چه میدونیم، شاید نمیدونم عقل نباشه. اونا من اول گفتم بعضی از عرفها منشأ عقلانی نداره. مثلا ببینید الان در سیاست های دنیا عقلا به این رسیدن که حوزه قوا، اولا کشور سه تا قوه داشته باشه: قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، و این قوا تو کار هم دخالت نکنن. حالا بعضی از کشورها شلوغ، هر کسی تو کار خودشو میکنه، تو کار هم دیگه دخالت میکنن، خب اون بذارید کنار، اون عرف هم نیست خیلی، بعضی از کشورها مبتلا هستن، اما عرف نیست. عرف اینه که هر قوه کار خودشو میکنه. شما لذا دیده باشید مثلا در قوه قضای کشورها هیچ وقت اظهار نظر سیاسی شما نمیبینید، اظهار نظر نظامی نمیبینید، کار خودشو داره تو کار حوزه، کار خودش اظهار نظر میکنه، دخالت میکنه، اون یکی همینطور، اون یکی هم همینطور. ببینید اگر گفتیم این عرف هم هست دیگه، الان یکی از عرفهای پابرجا در دنیا وجود سه قوه است. باز ندیم یک کشور کودتا که همه چیزشو پادشاه تصمیم میگیره یا شبه پادشاه، نه، کشورهای عمده دنیا یه عرفه. خب آیا این عرف برخواسته از شهوت اینهاست؟ برخواسته از روحیه مثلا نظامیگریشونه؟ یا برخواسته از مصلحت سنجیه؟ که آقا کشوری که سه تا قوه داشته باشه، قواش در همدیگه دخالت نکنند، خیر الموجودینه. حالا ممکنه یک کشوری زمان امام زمان علیه السلام درست بشه، یه جور دیگه باشه، ولی علل حساب الان خیر الموجودین این رویه. حالا اگر یه نفر آمد گفت آقا من این رو به عنوان عرف تجسم درک عقل بدون نیاز به امضا، لذا اگر سوال کردن آقا شما این رویه رو مشروع میدانید، اگر تو رسالش تو فتواش نوشت بله این رویه مشروعه، البته نمیخواد بگه اسلام آمده گفته باشه ان القوا ثلاثه، ان السلطات ثلاثه فلان و فلان، یا ثلاث سلطات ثلاث، نمیدونم التنفیذیه، التقنینیه، القضائیه، اما میتونه بگه شارع مقدس اینو پذیرفته. خب اگر این طور باشه این عرف دیگه امضا نمیخواد. ببینید خاصیت این سخن اینه که عرف باید واکاوی بشه، واکاوی یعنی خودش باز بشه، یا پیشینه کاوی. ببینید کلمات حساب شده، انتخاب شده ها. پیشینه کاوی یعنی زمینه هاش. بعضی وقتا یه عرفی، اتفاقا همین مثالی که زدم سه قوا یا دموکراسی، اینا پیشینش کاملا معلومه چرا بشر به اینجا رسید، تاریخ داره. یا پسینه کاوی، پسینه کاوی یعنی کاوش از نتایجه. ممکنه یه عرفی بیاد اولش هم بعضا فکر کنن خوبه، اما بعد از چند سباهی، یک دهه، دو دهه، جواب بد بده. خب این معلومه تجسم درک عقل نیست. اما اگر یه عرفی رو ما تونستیم با واکاوی، پیشینه‌کاوی، پسینه‌کاوی برش گردونیم به عقل، ما سوال میکنیم بر اساس اصول فقه موجود سنتی، اگر عرفی تجسم ادراک عقل باشه برای چی امضا بخواد؟ برای چی در به در بگردیم مثل بعضی از آقایان بگیم معصوم میدونسته در آینده میاد؟ اون آقا از باب نهی از منکر، اون آقای بزرگوار دیگه از باب امضای منات. نه آقا، از راه تحلیل عرفها، راه چهارم بگید. الان مثالی که مرحوم امام خمینی داشت یادتون میاد که خواست از طریق علم معصوم به آینده یا چیزی شبیه علم به آینده، بحث تقلید بود. ببینید آقایان، اگر ما تقلید رو معنا کنیم به رجوع جاهل به مسائل شرعی به عالم شرعی، به نظر شما این عرف، عرفم هست دیگه، عرفم هست، رجوع میکنن، حالا رساله قبلا نبوده، حالا نوشتن، میره که اینا دیگه حالا شکلای عرفه و الا این که قدیمش هم بوده، منتها حالا به این شکل یه عده بشن مجتهد، یه عده بشن مقلد، اینا وجوهات بدن، اونا مصرف کنن، رساله ای تو کار باشه که راحت دسترسی باشه. این مجموعه شک میکنه انسان که برخواسته از عقل و عقلاست. البته راه های دیگه هم هستا، راه دیگه هشنی که همه بیان قم، همه برن نجف. خب این راه که راه که نیست که، این ضد راه عملن. ولی حالا اینا رو گفتن، یه وقت تو ذهن تو نیاد که ممکنه یه راه دیگه باشه، بنافات نداره، اینم یه راهه، اتفاقا خیر و طرق المیسر است. حالا یه نفر بگه آقا تقلید مال نمیدونم 3-4 قرن اخیره، بعد اون آقا بیاد بگه که اصلش رو امضا کرده معصوم، مرحوم امام خمینی، بعد اون آقا در بیاد بگه که مگه معصومین موظفن آینده رو رصد کنن؟ یا تو میاد بسای هفته گذشته و سابق و اسبق. اصلا ببینید به اینا نیازی نیست بالکل، نمیخواد ما به علم امام متوسل بشیم، نه به وظیفه امام متوسل بشیم، نه به نهی از منکر که بگیم دفع منکر، که بعد سوال بشه آیا معصوم لازمه منکری که 300 سال دیگه میدونه میاد از همین الان بگه؟ بعد علم امام رو به موضوعات درست کنیم. میخوام یادتون بیارم اون سرنوشت چند هفته رو، اصلا اینا نیازی نیست. از طریق واکاوی، پیشینه‌کاوی، پسینه‌کاوی ما میرسیم. نه اتصال میخواد، فقط یه چیز میخواد و اون اینه که عرف مورد ادعا برخواسته از ادراک عقل باشه. من یه چیز یواش بگم بهتون آقایان، به عنوان یک کسی که نمیتونید بگید تو اطلاع نداری، خب کار نکردی یه ساعت دو ساعت، آقایان با عقلا نمیخواستن درست کنار بیان، تهش اینه. اون آقا گفت که ما ملاکاتو نمیفهمیم، بعدم فکر کرد قانون ملازمه برای فهم فلسفه احکامه، بعدم گفت نیاز نداریم، در حالی که دقت نکرد که ما عقل رو برای فلسفه احکام مکشوف نمیخوایم، برای کشف احکام میخوایم. این دوتا با هم فرق میکنه. یه دفعه من یه حکمی مکشوفه میخوام ببینم چرا، خب این مگه من بیکارم بشینم فلسفه احکام؟ اگر شارع فرموده رو سرم میذارم، رو چشمم میذارم. عقلی که در قاعده ملازم است برای فلسفه فهمیدن فلسفه احکام مکشوف نیست، برای چیه؟ رسیدن به حکم شرعیه، برای کشف حکم شرعیه، در جایی که ما چیز خاصی نداریم، آیه نداریم، روایت نداریم. یا مثلا آقای خویی بزرگوار رضوان الله علیه فرمود که قاعده ملازم کبراییه که این جمله شنیدید دیگه ازشون، قاعده ملازم کبراییه که یه صغرا نداره. در جلد محاضرات جلد 3، محاضرات جلد 3 صفحه 70 ببینید، اینجا بوده که من ناچار شدم به ایشون عرض کنم آقای خویی از خود شما اگر بیاریم قبول میکنید؟ از خود شما بیاریم، جاهایی که تصریح کردید عقل دلیله، حالا یا گفتید تنها دلیله، جالب اینه، یا گفتید یکی از ادله اربعه است، چون اینم بگن خوبه دیگه، اگر بگه یکی از ادله اربعه است یعنی 3 تا هست اینم هست، هر کدام زمین بخوره اون یکی هست. اینا دیگه آقایان تو فقه و عقل و فقه و مصلحت و اینا، من گاهی یادم میدونی وقتی فقه و عقل رو مینوشتم یادم اومد یه رفیقی ما داشتیم، این وقتی کسی میمد در خونه میمد تو آسونه وای میساد، این خیلی ها هستن، رفیق ما هم تنها نبود، میاد دم در خونه میادم بیرون، بعدم میگه بفرمایید، تکونم نمیخوره که بره عقب که اون آقا بیاد تو، میگه بفرمایید، بعدم میگه کاری ندارید، دستم به دره که درو بزنه به هم. واقعا یادم به این اومد که بعضی از حضرات عقل رو اینجوریش کردن، گفتن از ادله چارگانه، گفتن، نگفتن 3 تا، ولی در روش باز نمیکنن. چه فرق میکنه؟ بگی قبولت ندارم یا بگی تو صغرا نداری، چه کار کنم که صغرا نداری؟ مرجع خوبی هستی ولی مرید نداری، مقلد نداری. البته من همیشه باید شماها رو اعز تو مرز وسط نگه دارم، نمیخوامم خدایی نکرده مثل بعضی از این ژورنالیستای پوپولیس، یعنی مردم هرچی گفتن بگن همین خوبه، اینم من نمیخوام بگم. لذا شما آقایان صفحه، ببینید من توصیه میکنم صفحه 206 اگر اشتباه نکنم، 206 بله، از فقه و عرف، کالبد شکافی، مبدأ شناسی، مبدأ شناسی همون پیشینه کاویه و پسینه کاوی عرف ها، اینو چیز کنیم. بعد صفحه بعد نوشتم لزوم توجه به کارکردهای عقل به جای سند انگاری عرف. یعنی چه؟ یعنی فکر نکنیم این عرف شده سند، به کارکرد عقل دقت کنیم، کارکردهای عقل، و به این برسیم که رب تعینات که یظهر انها عرف سیرتون عقلا، ولی تهش چیه؟ تجسم درک عقله، وقت ثمرش هم همینه که این دیگه امضا نمیخواد. اتفاقا اگر اینو دقت کنید ببینید بعضیا هستن، من گفتم دلواپسند، دلواپس چی هستن؟ دلواپس این هستن که اگر عرف ها رو قبول کنند از ضابطه فقهی خارج شدن. خب حقم دارن، الان شما از اساتیدتون سوال کنید، خودتونم الحمدلله دیگه از اساتید هستید، الان از رفقاتون سوال کنید، از اساتید سوال کنید، دغدغه دارن، میگن که عرف باید امضا میخواد و الا فردا ممکنه عرف همجنس بازی هم بیاره. اتفاقا چند تا مثال خرابم میزنن که آدم عقب نشینی کنه. اگر اینجوری حاضر شدن روش فکر کنند دیگه نباید دغدغه دلواپس باشن. به چی دلواپسن؟ شما گفتید عقل از اسناد یا علی، کسی هم نمیخواد بگه هر جا عرف عقله، کی میگه؟ من مثال زدم، ملیتاریسم تو سیاست، ماکیاولیسم نمیدونم تو چیزای دیگه، خیلی خلاف تو مسائل جنسی خیلی خلاف ها هست، اونا که ما نمیگیم، بعضی جاها هم شک کنیم بازم نمیگیم. ببینید دلواپسی، حالا گاهی میگن آقا اینو سنتگرا، نباید دلواپس باشن. از اون طرف اونایی که دغدغه چیز رو دارن، دغدغه عقب ماندن فقه رو از قافله تمدن دارن. من وقتی همین فقه عرفو می نوشتم، یه مقاله ای رو آقای فیض، علی رضا فیض، از همین فیضهای قم، حتی خود ایشون هم طلبه بود، مؤمن بود، رضوان الله علیه، خب اون موقع زنده بود، مقاله رو تازه نوشته بود، سالهای شاید 70 و خورده 80 بود که من مشغول کتاب بودم. ایشون نوشته بود حالا به این مضمون: فقها ها خیالتون رو راحت کنم، اگر عرفا رو نپذیرید قافله تمدن منتظر شما نمیمونه، میره، بعد شما میمونید و قومتون. حالا میگم تعبیر این نبود، مضمونه. ما به ایشون میگیم ابتم دغدغم داشت بنده خدا، نمیخوام خدای نکرده بگم آقای فیض، نیاز نیست که شما عرف و به جای، یعنی کار قرآن باش بکنی، آخه سند انگاری عرف یعنی بشه سند، میدونید دیگه، یعنی عرف کارایی سندی پیدا کنه. از این به بعد نگیم ادله منابع چارگانه، بگیم منابع چی؟ پنجگانه. یعنی هرچم عرف شد بگیم آه اینم یکیش. من میگفتم اولا اگر عرفها عرفهای موضوع ساز باشه نگران نباشید، اگر فقیهی هم رد کنه اشتباه میکنه، ولی ایشون نظرش فقط عرفهای موضوع ساز نبود، مصداق ساز نبود، سند انگاری عرف بود. من عرض میکردم که شما عرف رو تحلیل کنید، اگر به عقل رسید خب از این را وارد شید که فقها هم قبول کنن، اصولی هم قبول کنن، قوم هم قبول کنه. اگر به عقل نرسید خب دیگه چه اصراری دارید که باید قبول کرد؟ خب قبول نمی کنید. لذا لزوم توجه به کارکدهای عقل به جای سند انگاری عرف. یه اگر میخواد من آقای مظفری الان تموم میشم، چند وقت سرش آقای فرهنگ، بله بسیار خوب آقای فرهنگ، الان میام محضرتون. من میخوام این قسمت تمام بشه که اگر معطلم شدیم بحث جدید رو دیگه ببینیم چه کار باش میکنیم، میتونیم وارد چی میانه. ببینید صفحه 208 یه بحث خوبی مطرح شده فقه عرف: یافتن منشأ معتبر برای عرف به جای کاوش از اتصال به عصر معصوم. ببینید این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه که علمای ما معمولا چه کار میکنن تا عرف رو درست کنن؟ میگردن که اتصالش به عصر معصوم رو درست کنن دیگه. حالا این اتصال که میگم اعم از اتصالی که معمول فقها ها میگن، یا مرحوم امام خمینی میگفت، یا آقای شبیری، یا دیگران. طبق این بیان ما یه کار دیگه میشه کرد، منشأ معتبر برای عرف. الان شما نگاه کنید، من مثال زدم به سه قوا، درسته؟ مثال سیاسی زدم. اگر بخوایم مثال اقتصادی بزنیم، الان بانک، آیا بانک یه نهاد عرفی هست یا نه تو دنیا؟ سوال میکنم، بانک یه نهاد عرفی هست یا نه؟ چک، خب این چک سرد اسلام نبوده که چک بدن، چک، سفته. الان دیگه اومده این کارت ها که تو جیب من و شماست، یه ریال پولم به یه مش داره عدد جا به جا میشه، درست شد؟ اینا همش عرفه. خب اگر کسی این عرف رو بگه چون الان هست سرد اسلام نبوده، بله، الان یه کسی میتونه با کارت بانکی دست گردون کنه یا نه؟ همین کارت که تو جیب من میخواد دست گردون کنه. اگر البته ما دست گردون براش منشأ عقلانی پیدا کنیم، خود اون خیلی حرفه. حالا اگر کسی دست گردون رو قبول کرد، با همین کارتی که تو جیبشه دست گردون کنه، پولم تو حساب باشه ها، نه اینکه خالی باشه، پر از خالی باشه، نه، میشه یا نه؟ خب حالا یک کس بگه اینا که نبوده فلان بیسار، ولی خب اگر قائل شدیم اشکال نداره، اونم یه عرفه. ببینید اگر منشأ عقلانی براش پیدا کردیم، خدا رحمت کنه که از مراجع رو ایشون تا آخر عمرش هم دست کردن و با پول قبول داشت، اما با این چیزا چکای اون وقت میگفتن چک مسافرتی، همین تراول، پولای تراول که دیگه الان جا افتاده دیگه، الان بیشتر از 1000 تومانی 2000 تومانی هست، ایشون قبول نمی کرد. خب حالا میگو با تراول نه، ولی با پول اسکناس آره دست گردون کنید. خب حالا بالاخره نظر دیگه. ببینید اینه که ما اگر بریم دنبال منشأ منتها، ببینید میخوام شما رو خط وسط نگه دارم، این مشکل ساده هم نیست، بعضی وقتا با واکاوی و پیشینکاوی و پسینکاوی هم انسان به یه قراری نمیرسه، اما بعضی وقتا میرسه. لذا صفحه 208 آخر صفحه نمیشن مشکل کالبد شکافی بنای عقلاب. این کالبد شکافی جای همون ستاست، یعنی چی بود؟ واکاوی، پیشینکاوی، پسینکاوی. یه بحث دیگه ای رو من صفحه 210 آخرین بحث میگم توصیه میکنم. ببینید معمولا علمای ما بحث نکردن، یعنی فضلای حوزه هم ندیدن، چون تو رسائل نبوده، کفایه نبوده، آقایون اتصال رو لازم نمیدونند، سیره های جدید اتصال، راه های احراز اتصال سیره ها به عصر معصوم علیه السلام خیلی بحث خوبیه. بر مبنای لزوم احراز اتصال، یه وقت نگید شما که نیاز نداریم، منم نیاز دارم، اونجایی که منشأ عقلانی پیدا نشه راه های احراز اتصال چجوریه. صفحه 211 5 تا راه، البته برای این که خدای نکرده بی انصافی نکرده باشیم، حرف دیگرانو به حساب خودمون نگذاشته باشیم، از مرحوم آقای صدر راه های اتصال هست. میبینید به نظر من آقایان، چون چندم هفته آیندم تعطیل امتحاناتتون هست، اما حالا در کنار فرصتی که احیانا ممکنه داشته باشید، از صفحه 206 تا 212 تقریبا 7 صفحه و نیم 7 صفحه اگر یه فرصتی کردید به عنوان متمم بحثتون ببینید. خب حالا آخرین عرض من نتیجه گیری بکنیم و احتمالاً دوستان حرف داشته باشن، حتی با نوبت آقای فرهنگ حواسم هست. ببینید مشکل از اینجا شروع شد که در شرکت ها سیره های زیادی داریم که البته بعضیش ممکنه جنبه تشخیص موضوع داشته باشه، اما عمدتاً کار قانونگذاری داره، همونی که علما میگن حق شارعه. بعد گفتیم اینا چجور درستش کنیم، افتادیم تو بحث بنای عقلا، سیره عقلا، تایید شارع، راه‌های مشهور و غیر مشهور. اگر اهل خلاصه باشید از درس ما 4 تا راه به دست اومد. یه وقت ممکنه جسارت هم هستا، نمیدونم شما امتحان هم دارید از درس ما ندارید چجوریه، یه وقت سوالم کردیم، سوالی که مطمئنا ممکنه حتما بیاد، بله 4 تا راه مجموعا من تو این هفته و سابق و اسبق گفتم. یکی این که بگیم شارع حق به عقلا داده الا ما خرج، اشکال داره آقا یه قانون گذاری بیاد بگه مردم شما آزادید، ولی هرچ من یه وقت نهی کردم رو 6 بگذارید، یا امرتون کردم یا تعدیل کردم. میدونی که شارع مقدس بعضی از سیرهای عقلا رو امضا میکنه، بعضیشو رد میکنه، بعضیشو تعدیل میکنه. کدام سنت بود که شارع تعدیل کرد؟ ازدواج. خیلی هاشو تعدیل کرده، تکمیل کرده، قدری تغییر داده. یعنی میتونیم بگیم رد، امضا، امضای کامل، تغییر، تکمیل، ترمیم، درست بگیم حق و شاره داده. به اناس مسلطون هم تمسک کنیم. دو، خیلیش از طریق المؤمنون عند شروطهم درست کنیم. من میگفتم خیلی از این شروط آقا قانونگذاریه، اما شارع فرموده. آقا بی میکنه، مگه بی لازم نیست؟ میگه ولی من حق فصل داشته باشم. آقا میگه باشه. از این قبیل. سه، حرفی که هفته گذشته زدم براتون، گفتم خیلیاش اصلا ممکنه مصداق سازی باشه، اگه این باشه که اصلا امضا نمیخواد. و حرفی که امروز زدیم از طریق منشأ شناسی عرف ها و رساندن اونها به عقل، به عقل دیگه بگیم امضا نمیخواد. این چهار تا راهی بود که از آقایان. از این چهار تا راه تو شرکت ها حالا باید ببینید کدامش جواب میده. اولویت اول اونجاییست که ببینیم مصداق واقعا یا قانون گذاریه. توجه میکنید کشف یا نه. بعد از این، این که راه سوم بودا از نظر ترتیب، باید راه اول حساب کنیم. بعد دیگه بریم چیز کنیم. اونا دی خیلی ترتیب نداره. بگیم شارع حق داده، مگر جایی نهی بکنه. اونا دیگه میتونه پشت سر هم بیاد. فتلخص این که آقایان ما مشکل اساسی در مقابل قبول شرکت ها نداریم. میدونی از کجا بحثمون شروع شد؟ تو اون طبقه بودیم، کجا بود؟ تو اون اتاق بودیم. از اون عبارت صاحب عروه شروع شد که لعن العقلا یا ان العقلا، حالا اینا ان داشتن داشت، العقلا یصححون هذا الاعتبار. یا تو میاد اونجا عروه گفت عقلا اینو امضا میکنن. اینجا بود که ما وایسادیم گفتیم خب عقلا امضا میکنن، تصحیح میکنن، امضاش چطور؟ اگر اصل معصوم نبوده چی؟ اینا دیگه ما رو کشون تا اینجا. آقای فرهنگ حسن محضر شما. آقای فرهنگ.
بله بله. از کنم خدمت شما استاد، این بحث چهارم و راه چهارم رساندن سیره ها به دلیل عقلی، خب اینجا یه مشکلی که هست. درست از لحاظ کبروی حرف شما درست و این عباراتی هم که در این عرفت بیشتر همون بحث کبروی اینها، ولی یه مشکل اساسی که اینجا وجود داره، چون این بحثی که مطرح میشه به عقل عملی برمیگرده نه عقل نظری اکثر جهان میگیره. و عقل عملی هم به حسنگوف عقلی و اونجا هم برگردیم، باید به اونجاهایی که ذاتی باشه، چون اختزایی ها رو نمیشه دقیقا بود. لذا کشف این مواردی که برگردد به حسنگوف عقلی به صورت ذاتی تا ما بتونیم مثلا جواز یا عدم جوازش رو در بیاریم، تو این مسائل واقعا سخته. لذا اینجاها به صورت مشخص و منقه برای عقل این موضوع مشخص نمیشه تا به صورت یقینی نظر بده، و اگه غیر این نظر بده که به صورت غیر یقینی و اینها، اونجا هم اعتبار لازم نداره، نهایتش میده به زن و اینها. پس ما اینجا باید دنبال یقین بگردیم. حالا درست تو عقل عملی هستیم، ولی اونو سخت به خاطر اینکه موضوع نظری نیست به اون صورت به اون دست پیدا بکنیم و عملا بیفایده میشه تقریبا.
بله، خدا خیرتون بده. اشکال وقتی فنی باشه و پشتش یه مطالعه باشه خیلی ارزشمنده، گرچه همه اشکالات شما ها همینطوره. خوبه، اشکال خوبیه، ولی من از شما سوال میکنم، آیا در خارج ما به یقین نمیرسیم؟ این مقدماتو چیدید خوب، اما و این مقدمات ما رو محتاط میکنه، درست؟ این مقدمات ثابت میکنه که کار آسان نیست، اینا همش هست، اما این مقدمات ثابت میکنه که ما مواردی که بتوانیم بفهمیم نداریم یا کم داریم، خیلی کم داریم، به طوری که ارزش مطرح کردن نداره. من این با شما موافق نیستم. ببینید، مسئله مربوط به آسمان و غیب و قیامت که نیست. اتفاقا براتون مثال زدم، بحث بانک، چک، سفته، مراجعه به آرای اکثریت، تفکیک قوا، دارای سه قوا، حالا همینطور خود همین شرکت ها، تشکیل شرکت ها، نحوه معاملات، حق این خرید و فروش حقوق، آنچه که تو بورس، تو فرابورس، معاملات آتی، ابزارهای مشتقه، اگر با اصلاحات اقتصادی آشنا باشید، اشتناس، اینا همه سیره های عقلاست. اینا عقل ما درک نمی کنه، چون عقل عملیه، باید مصالح و مفاسد رو باشه، مصالح و مفاسد هم باید ذاتی باشه، اقتضایی باشه، به درد نمی خوره، یقین نمی کنه. بله، بعضی وقتا ممکنه به عنوان خیر و طرق ممکنه، حواستون باشه، بگه مثلا طریق دیگه هم هست، اما این طرق موجود رو هم مخالفت نمی کنه. من برعکس شما معتقدم خیلی از عرفها انسان با همین طرقی که گفتم میرسه که منشأ عقلانی داره و میتونه هم قضاوت بکنه. اینو از شما نمیپذیرم. بپذیرید آقای فرهنگ، باز پشت این بیان ها، من دیدید که تحسینم کردم، تشکرم کردم، پشت این بیان همون فکر دور از شأن شما اشعریگریه که ما عقلمون درک نمی کنه، اصلا نمیتونیم برای شارع چیزی درست کنیم، حساب و کتاب باز کنیم، و الا چرا ما نتونیم درک کنیم؟ عقلی که میخواد خدا رو درک کنه، پیغمبر رو درک کنه، اصول دین رو برای شما بگه، چون اصول دین که تقلید نمی کنه، اصول دین از عقل به دست میاری، ولی این عقل نمیتونه بفهمه که مثلا تفکیک قوا نسبت به هرج و مرج قواها نسبت به او آیا بهتر یا بهتر نیست، مصلحت در کدامشه، آیا وجود بانک لازمه یا غیر لازمه، با این زندگی عقل درک نمی کنه. این تو نیست دیگه.
من
نگفتم
درک نمیکنه، من گفتم یقین نمیرسه.
خب فرق نمیکنه، درک من میگم، درک یقینی میگم. حالا ببینید، اینم شما هی از من اعتراف نگیرید، آیا ما اینجور جاها یقین میخوایم یا اطمینانی که گاهی از روایاتم به دست نمیاریم؟ حالا یه نفر مقابل شما وایساد، گفت شما چطور اگر از یه روایتی گمان به دست بیارید میپذیرید، اما اطمینانی که علم عرفیه قبول نمی کنید؟ منتها من چون نیاز ندارم رو این وای نمیستم، و الا شما ممکنه این فکر کنم ابتدای بحث قطع و ظن مرحوم آقای روحانی باشه تو منتقل اصول. ببینید، چون یکی از کتابایی که خوب از اطمینان بحث کرده منتقل اصوله، بگیم اطمینان هم کافیه، منتها من نیاز نمی بینم. یعنی به این معنا که اینایی که من دارم براتون مثال میزنم، اگه تا ظهرم شما مثال بیارید، شاید خیلی شما برگردونم به عقل قطعی، بحث قطع، لذا به اون نیاز نداریم، لذا خیلی شما رو قطع هم تاکید نکنید، شاید اطمینان کفایت بکنه. خب شکر الله سعیکم. اگر دوستان
باشه، الان بانک مثال دارید کجا برخواسته از عقل؟
چی؟
و پیره بانک کجا برخواسته از عقل عملی؟
ببینید
عقل عملی برگرده این بانک منظر همه مخواسته درمونده
ها بلان. ببینید بانک میگم یه بانک ربویه یا پدرجد ربوی خوب شد. من باید همه تون دعا کنم که این سوالات چیز میکنه، روشن میکنه. منظوره که من معلومه یه بانک ربوی، حالا کشور ما یه جوری مبتلا هست با یه چیزای شکلی مثلا میخواد درست کنه، ولی خب خیلی از مشکلات رو ایجاد کرده. در کشورهای دیگه به یه جور دیگه. من اصل بانک رو میگم که وسیله مبادلات باشه، نه چی میگن اصطلاحی میگن، بله یه بنگاه اقتصادی باشه. مشکل دوستان تا میگیم بانک، میگن میره تو خیابون جمهوری اسلامی دو تا بانک نگاه میکنن، اونا دیگه عارض تبعیشه. نه، بانک به عنوان یه وسیله تسهیل مبادلات. خب عقل ما میگه که اگر این نباشه تو جامعه، اونم امروز شما دقت کنید. بله، شما یه دفعه میگید ما بانک رو حذفش میکنیم، مثلا یه نهاد جانشین میاریم، اشکال نداره. لذا عقلم گاهی وقتا شکل رو دیگه تعیین نمیکنه، میگه یه همچون چیزی باید باشه تو قالب هر چه میخواد باشه. اگرم من بانک گفتم منظورم این بود، یعنی چیزی که کارکرد بانک رو داره. حال شما ممکنه مثلا اسلامیشو درست کنید یه جور دیگهش، ولی بالاخره صدق بانک برش میکنه. منظورم این بود. اون عوارضه که لازمه ذاتی بانک نیست بذارید کنار، مثل تکنولوژی. ببینید الان تکنولوژی خیلی چیزای منفی با خودش آورده، ولی میشود گفت اصل تکنولوژی چیز مذمومیه. اصلش که دانشه، دانش که مطلوبه، اما ممکنه این تکنولوژی با خودش یه فرهنگی رو میبره. ولذا گاهی دوستان ما که با بانک مخالفن، با بانک مخالف نیستن، میگن مثلا این پدیده به این شکل، به شکلی که الان در جمهوری اسلامی هست، از غرب اومده، اون بر اساس نمیدونم اومانیسم کاپیتالیسم اومده، شما برشی رفوش کردید. حالا چقدر درست میگن چقدر اشتباه میکنن، آیا افراط میکنن نمیکنن، اونا من سخنرانی هم دارم اگر خواستید ببینید تو اون جایزه جهانی که من صحبت کردم، صحبت من هست رو کانالم هست، رو سایتم هست، ولی اونا بذارید کنار. بله خوب گفتید، مثلا همین دموکراسی، رأی مردم. خب رأی مردم اصلا یه دفعه کسی میگه خلاف شرعه، ما نداریم چیزی برعکسش داریم، بعدم به یه سری آیات مثل اکثرهم لا یعقلون لا یعلمون اینا تمسک میکنن. اما یه کسی اینا رو جواب میده، میاره تو سیستم حکومت، میگه دموکراسی خیر و طرق الموجود است نسبت به استبداد و نسبت به مشروطه سلطنتی و سلطنت خودکامه و امثال ذلک. منتها حالا شما بگو آقا از این دموکراسی سوء استفاده میشه، گاهی رعیا خریده میشه، مردم گول میخورن، وعده میدن به مردم بعد عمل نمیکنن. اونا دیگه ببینید لازم ذاتی دموکراسی نیست، سوء استفاده از دموکراسیه. پس اینم جدا کنید، اگر میخواید عقلانیش فرض کنید بعد داوری کنید. بله اگر یه چیزی لازم ذاتی یک پدیده باشه، به طوری که اگر این لازم رو گرفتید، مثل از زوج اربعه باشه، زوجیت اربعه باشه، به هم میریزه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم. بله
استاد درخشید، یک مسئله کلی مثل این مصطلحات خوب تبیین نمیشه خیلی جا، اونجا هم به نظرم تبیین نشه. عقل، عقلا، عرض، این از هم فقنا یکم احساس منو خط میشه. متوجه شدم شما دارید به منشأ برمیگردید، نمیگید عرض عقله یا عقلا عقله، برمیگردید به منشأ عقل، ولی همون منشأ هم تبیین نمیشه. چون عقل در اصطلاح دقیق فلسفی دیگه میخوایم بگیم که اصلا وارد جزئیات نمیشه. بعد عقلا با عرض فرق داره، عرض میشه همین آداب، رسوم، فرهنگ که قومی دارن، گروهی دارن، ولی عقلا جنبه های عمومی بشره. بعد اینا به نظرم الان تبیین نشده، به خاطر همینم برگردوندن به عقل. و به این ابهامی که الان کلاس گفته شد واضح نمیشه و موجب اشکال میشه.
خب ببینید، هر من نمیدونم از کدوم بزرگوارا هستید. بله، آقای حسین پور. بسیار خب، ببین آقای حسین پور، هر درسی، هر سخنرانی، حتی گاه هر نوشته، حتی نوشته کمتر، یه سری اصول موضوعه داره. حالا در نوشته تحقیق اصول موضوعشون رو تحت عنوان مبانی و کلیات دیدی، تو پایان نامه یه فصلی رو اختصاصاً به مبانی و کلیات، این همون اصول موضوعه. اما هر درس و بحثی یه اصل موضوعی داره، حالا یه مقدارش با بیان استاد و سوال شاگردها تو درس روشن میشه، یه مقدارش دیگه باید مطالعه کرد. من چکار کنم با شما وقتی میگید که عرف با عقلا فرق میکنه؟ 500 صفحه کتاب کنار دستتونه دیگه، فقه و عرف دیگه. اینو یه فرصتی بذارید، استایی میکنم، اینجور صحبت میکنم، مطالعه کنید، احتمالا پشیمانم نشید. اونجا نگاه کنید که آیا عرف غیر از عقلاست؟ عقلا هی که حالا مثلا سر کلاسا یا تو سالن یا تو راهرو با هم که تو آسانسور که با هم حرف میزنیم یه چیزی میگیم، اینو بذارید کنار. مطمئن باشید عرف عبت غیر عقلاست، چون عرف معنای مردم نیست که بعضی ها ما فکر میکنیم. عرف یعنی اون عادات و رسوم و داوری ها و سیره ها و سیره های مردم. حالا اگر منشأ عقلانی داشته باشه یه رقمه، گاهی منشأ عقلانی نداره. بله، عرف میشه اعم. ولذا تعریف عرف بسیار خوب، بسیار خوب حرفتون این بود که ما اصلا گفتیم اینا، من این قدرشو گفتم، خوندیم. بله، حالا به هر صورت ببینید مباحثه نشه، مباحثه نکنیم، اینا باید روشن بشه. راجع به عقل، خب اجازه بدید راجع به عقل
که همون اصول موضوع هست، که مثلا اگه بنابرای اصول موضوعی قبلا خوندیم بخواهم حرف بزنیم، یعنی ما ها از تلمز کردیم قسمت شما هستیم، اینه که عقل در جزئیات حکم نمی کنه. چطور بیان بگیم اینجا گفته که این سگانه قوای سگانه و برگردیم حکم عقل، اصلا هیچ معنی نداره. ما در حالا من یه اصلاح بفرمایید.
بسیار خوب، بله بله، من یه سوال از شما میکنم، سوال جدلی، بعد حلش هم میکنم، بازم شما هم خدا خیرتون میده. ببینید، یه بچه یتیمیه، یه بچه یتیمیه تو بیابون، گرسنه‌ست، تشنه‌ست، شما هم آب دارید هم نان، اضافه هم دارید، ترس خودتونم ندارید. این بچه هم داره از گرسنگی تشنگی میمیره. اینجا از عقلمون سوال کنیم، کار به دین نداریم، ما اصلا دین نداریم، ما العیاذ بالله ماتریالیستیم، درست؟ از عقلمون سوال کنیم، همون عقل بشری، عقل انسانی، که من به این بچه کمک کنم بهتره یا سرشو ببرم و جزئیا این بچه، من آقای عقل سر این بچه رو ببرم بهتره و پولشم بدزدم، پولم داره، یا کمکش کنم غذا بهش بدم ولو پولشو بردارم بابت غذایی که بهش دادم و بیارم تو آبادی بدمش اصلا دست ولیش؟ عقل میگه والا من نمیدونم، من تو منطقه ارسطو به من گفتن عقل لا یکون کاسبن ولا مکتس، و عقل ادراک جزئیات نمی کنه. هیچ وقت فکر نکردید اینو جواب بدید؟ اینو چی میگید شما؟
نه، من این عقلی که در اصطلاح فلسفی اینجا کلی
بله، عقل عملیه دیگه، این عقل عملیه، این عقل عملیه که یکی از اقسام عقل نظریه. منم نمیتونید بگه چون هم فلسفهش دیدم هم غیر فلسفه، نه، عقل، عقلی که فلسفه میگه میشه عقل عملی.
عقل عملی باید و نباید،
یم بقی ان یفعل، عقلی که ینبغی ان یفعل و ینبغی ان لا یفعل رو درک میکنه. این عقل عملیه.
قوا ستا باشه یا چهار تا باشه این دیگه عقل عملی نیست.
چی؟
عقل نظری هم که در این چیزا هستن دفعه عقل عملی که نمیگه قوا ستا باشه یا چهار تا باشه به مصلحته. یا دو تا باشه یا
بانش
باشه یا
نباشه. شما ببینید من دیگه جواب نمیدم چون داره میره جای دیگه. من از شما از کجا شروع کردید؟ اون دوست قبلیتون شروع کرد یا شما بودید؟ نمیدونم که بانک کذا توضیح دادم. بعد اشکال شد که آقا عقل در جزئیات دخالت نمی کنه. من اینو میخوام جواب بدم. حالا دوباره شما رفتید تو مثال، پریدی رو مثال که بعد من میخوام مثال رو توضیح بدم. من میخوام تو درس امروزا خوب جایی رفتید، سعی کنید جای نشه. این که میگن عقل جزئیات رو درک نمی کنه، البته اگر تفصیل مطلب رو میخوای تو فقه و عقل، اینو من مفصل اونجا آوردم که منظور اونام چیه. اگر مفصل میخواد، اگر خلاصش رو میخواید که الان بهتون بگم، پس خوب گوش کنید. ببینید عقل درسته جزئیات رو درک نمیکنه، ولی میدونید چی میخوان بگن اونا؟ منظور چیه؟ منظور اینه مثلا شما هزار بار از عقل بپرسید این مایع رو من بنوشم یا نه، میگه به من بگو این مایع چیه تا بهت بگم. عقلا هیچ وقت نمیتونه بگه این سمه یا آبه. شما آدرس خونه منو از عقلتون بخواید، سه روزم بشینید فکر، چه میدونم من کجا میشینم، فلانی کوچه چند میشینه، فلانی اسمش چیه، میگن اینا رو عقل درک نمی کنه. این که میگن عقل جزئیات رو درک نمی کنه یعنی راجع به خارج نمیتونه بفهمه. ولی وقتی شما یه گزارش امینی به عقل بدید، عقل کل اون جزئی رو کلیشو پیدا میکنه و به شما راهنمایی میکنه. لذا همین جا که من مثال زدم گفتم جدلی که از عقل بپرسم من این بچه رو سرشو ببرم یا کمکش کنم یا ولش کنم برم، میدونید عقل چی میگه؟ عقل میگه یه گزارشی به من بده دقیق از قضیه. میگم اینه اینه، میگه خب این سر بریدن مصداق ظلمه، ظلم قبیحه، دیگه تطبیقشو وجدان میده. رها کردن این بچه در بیابان اینم ظلمه، ظلمم قبیحه، اما کمک بچه کردن عین عدل، وضع و شیفی موضعه هست، عدلم حسنه، لازمه، حسن به معنی لازم، پس باید متابعت بشه. ببینید تا میگیم عقل، نگید عقل که در جزئیات وارد نیست. لذا راجع به دموکراسی، تفکیک قوا، بانک، اگر همینطور سوال کنید آقای عقل یه چیز اومده تو بیرون بهش میگم بانک، نظرت چیه؟ میگه شما بانک رو توضیح بده. بانک رو که براش توضیح دادید یه بنگاهه معاملاتیه برای تسهیل کار رو، نمیدونم مرکزی برای امانات مردم و از این حرفا، بیشترم نریم جلو. میگه این چون مصداق تسهیل مصداق فلانه وجود ضروریه. حالی ممکنم بگه مثلا حسنه. این مطلب، این که گفتن لا یکونو کاسبن ولا مکتسبن، درست گفتن، دقیق گفتن، اما ما داریم بد برداشت میکنیم. مثلا یه نفر کاندید میشه، بذارید مثال محسوس تر، به عقل بگیم آقا سه نفر کاندیدن به کی رأی بدیم؟ سه نفر کاندیدن، میگه من بی طرف، عقل میگه زید، عمرو، بک، میگه گزارش بده. بعد میام یه گزارش خوبی از گزینه الف، گزینه ب، گزینه جیم، درست؟ اینجا عقل حسابگر میاد میگه مثلا فلان شخص با این اوصاف ناتوانه، خراب میکنه، فلان شخص با این اوصاف امین نیست، فلان شخص هم امینه هم مثلا کارشناسه. بازم نمیگه زید به ما و زیدا، اون کبراشو میگه، ولی وجدان شما تطبیقش میده. اینو گفتم برای این که این لا یکون کاسبن ولا مکتسبا عقد در جزئیات نمیاد، ما یه وسیله قرار ندیم برای تعطیلی عقل در استفاده از سیره ها. و من جالب اینه که اون قانون رو قبول کردم، منتها اینجوری هم توضیح دادم. حالا اگر مایل بودید وقت داشتید مطلب رو بیشتر و بهتر در فقه و عقل ببینید دیگه. پس دوستان نگن که ما یه اصولی به کار میبریم بیان نمیشه، تبیین نمیشه، یه قدرشو باید مطالعه کنید بزرگواران، یه مقدارش هم البته ما میگیم، شما هم سوال کنید. الان همین سوال، سه تا سوال، سوالات ارزشمندی بود، من تشکر میکنم. خب میدونید هفته آینده ظاهرا تعطیله، ما دو هفته دیگه انشاءالله اولین برنامه‌مون رو با شما داریم. خوب دقت کنید، میخوام پیش مطالعه کنید. ببینید ما تو مبانی فقه و شرکت بحثمون مبانی شد دیگه، الان همین بحثی که داشتیم از مبانی بحث فقه شرکته و به نظرم جای خوبی هم رسیدیم. حالا ممکن کسی نتیجه رو قبول نکنه، ولی اصل بحث مسخوی بود. ما هنوز برخی مقدمات رو داریم. مثلا یه مثال بزنم براتون، آیا در معاملات اصل اولی چیه؟ چقدر این به درد میخوره؟ اصل اولی فساده. یه چیز میگفتن مکاسب فقه، چی بود آقایان؟ اصالت الفساد دیگه، اصل عدم. یا علمای ما در معاملات چجور رفتار کردن؟ آیا انقباضی رفتار کردن یا منبسط؟ من عقیدم اینه آقایان، اگر این حل بشه مثل شاه کلیدا خیلی کلیدا باز میشه. ولی میدونید من دیدم که بذاریم یه مقدار از رفتار فقها ها رو ببینیم بعد این مبانی رو میاریم، یه مقدار بعد از رفتار فقها ها. ولذا هفته آینده آقایانی که به اصطلاح کاربرید و حضور دارید، ما هفته آینده انشاءالله دو هفته دیگه از عروه، بعضی از دوستان رفتن بیرون از صحنه، خب حالا بگم اشکال داره نداره بذارن بحث که تمام میشه، بله برن این بر و اون بر، یعنی ادب بحث. ها شما حس کردید شما دو طرفه بودید، بسیار خوب. حالا نه خب بعضی دوستان هم برگشتن. خب اجازه بدید آقای فرنگ، میخوام از عروه باشه، هستم انشاءالله از عروه میخوام پیش مطالعه کنید آقای فرهنگ، از عروه، اقسام شرکت از عروه، خیلی خوبه پیش مطالعه. حالا بفرمایید
استاد. خواستم بگم شما در رابطه با بین به قصد فرار از دین بحث کردید استاد، خارجتون.
بله بحث کردم ولی یادم نیست آقا کجا، میدونم تو نمیدونم سه و حقوق قراردادها بود، اتفاقا بحث کردم، قانون مدنی رو آوردیم نقدش کردیم، اما حالا کجاست؟ میخواد تو سایت کلید واژه رو بزنید، ای علی دوست سایت من، نری سراغ سلسبیلان، یه سایت من قبلا داشتم چند سال پیش، اینا سراغ او بزنید، ای علی دوست همون سایت میاد، کلید واژه رو بزنید ببینید میتونید پیدا کنید. بله من بحث کردم ولی یادم نیست کجا.
دست شما درد.
خواهش میکنم. الحمدلله رب العالمین.